الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث در باره بررسی اقوالی بود که در جهت اعتبار اهلیت هر یک از موجب و قابل هنگام صدور قبول یا ایجاب مطرح شده است و نیز اقوال و نظریاتی که درباره اعتبار و عدم اعتبار استمرار اهلیت مطرح گشته است. همونطوری که در بحث گذشته اشاره شد، علاوه بر اون چه ما اختیار کردیم، نظر مرحوم شهید و شیخ اعظم و نظر صاحب جواهر و نظر مرحوم سید حکیم و نظر مرحوم محقق اصفهانی مطرح است، ولیکن هر یک از این چهار نظریه که تفصیل اون در مباحث پیشین بیان شد مخدوش است. اما فرمایش مرحوم شهید ثانی مخدوش است، چون ایشون فرمودن که عقد لازم قبل از این که به صورت کامل از متعاقدین صادر شده باشد، یعنی ایجاب صادر شده و قبول نیامده باشد، این عقد به منزله عقد جائز است و هر یکی از متعاقدین می توانن آن را فسخ بنماین و هر چیزی که عقد جائز را باطل کند این را نیز باطل می نماید، و از جمله اموری که باعث بطلان عقد جائز هست جنون و اغماء می باشد. لذا این عوارض چنانچه بر شخص موجب یا قابل پس از انشاء ایجاب عارض بشود، این ایجاب کالعدم می شود. پس از انشاء ایجاب اشکال این سخن بسیار واضح و روشن است و آن این است که ما دلیلی نداریم برای این که ایجاب قبل از قبول در جمیع احکام به منزله عقد جایز باشد. به منزله عقد جایز باشد چون تنزیل و شیئن به منزلت شیئن آخر یک امر اعتباری است که نیاز به اعتبار معتبر دارد و فرزن در ما نحن فیه معتبر شارع مقدس است و امور اعتباری بسان امور مجهوله حقیقیه هستند و همونطوری که جعل یک شیئی توسط شارع مقدس نیاز به دلیل دارد، اعتبار شیئی به منزله شیء دیگر نیز نیاز به دلیل دارد. مثل این که رضا به منزله نسب اعتبار شده و در ما نحن فی دلیلی بر این تنزیل وجود ندارد. خب تنزیل یعنی چی پس؟ ما میگیم اصلا عقد نیست، نه اینکه به منزله عقد جایز است. اگر قبول نیاد هنوز عقدی محقق نشده، چنانچه قبول ملحق به ایجاب شد یا تحقق العقد. اما این که این ایجاب به منزله عقد جایز است، همونطور که عقد جایز قابل فسخ، پس اینم قابل فسخه. اینو دیگه از کجا داریم؟ به چه دلیل میگویید ایجاب به تنهایی به منزله عقد جایز است که هر دو رکنش محقق شده؟ اصلا لا یستقو علیه العقد. چون عقد نیست، چنانچه لذا عرض کردیم ایجاب صادر شد، التزام صادر شده. نه، به منزله عقد جایزه، یعنی در احکام حکم عقد جایز را دارد. ما اینو نمیگیم، میگیم نه خیر آقا، عقد مرکب از ایجاب و قبوله. یعنی همونطور که عرض کردیم عقد عبارت شد از چی؟ ربط بین الالتزامین. اگر دو التزام مرتبط به هم شد، عقد محقق میشه. سلام علیکم. حالا ایجاب محقق شده، با صدور ایجاب التزام محقق میشه یا نمیشه؟ قطعا دیگه چی؟ محقق میشه. اگر این التزام مرتبط به التزام آقای قابل شد، فیتحقق العقد و یترتب برای احکام. اما اگر ملحق نشد به اون، اصلا اینو نمیتونیم بگیم در حکم فلان هست. بله، خب تنزیل معنا نداره، اشکال نداره. نه، او که نمیگه عقده، اون میگه به منزله عقد جایزه. ادعای اینو نکرد که این عقده، که گفت در حکم عقد جایز است. در حکم آن است یعنی چی؟ یعنی تنزیل میشه به منزله آن. این دلیل میخواد. امور تنزیلیه در واقع اصلا تنزیل یعنی اعتبار، همونطوری که ملکیت اعتبارش برای یک شیء توسط جاهل و شارع مقدس نیاز به دلیل دارد، اعتبار تنزیل شیء به منزله شیء دیگر هم نیاز به دلیل دارد. و ما دلیل رای دلیلی نداره برای این مطلب. این از بیان مرحوم شیء. و اما استدلالی که صاحب جواهر مطرح فرمودند در جهت اثبات اعتبار اهلیت موجب و قابل در هنگام صدور قبول و ایجاب و استمرار آن و فرمودن که ظاهر ادله ای که دلالت دارد بر اعتبار قصد و مانند اون مثل اختیار در عقد، ظاهر این ادله این است که این قصد و اختیار در تمام عقد که مرکب از ایجاب و قبول است معتبر و شرط است، نه این که این قصد برای موجب فقط در حال ایجاب و برای قابل فقط در حال قبول اعتبار داشته باشد، تا اگر هر یک از این دو در هنگام صدور یکی از دو طرف عقد از فرد مقابل فاقد یکی از این امور باشد اشکالی نداشته باشد. ایشون اینطور فرمودن دیگه، گفتن آقا ادله دلالت دارد بر اینکه قصد معتبر، قصد در چه زمان معتبره؟ ما اگر باشیم ظهور این ادله، اینا میفرمایند در تمام عقد من ابتدائه الى آخره این قصد باید باشد، اما اینکه بگیم این ادله دلالت دارد بر اینکه نه موجب هنگامی که ایجاب رو صادر میکنه باید قصد داشته باشه، حالا هنگامی که آقای قادر قبول رو صادر میکنه قصد داره، التفات داره، بهوش هست یا نیست، این رو دلالت نداره، ما اینو از ظاهر ادله استفاده نمیکنیم. جواب این فرمایش و استدلال این است که اگر ما به ادله ای مراجعه کنیم که مضمون این ادله این است که رضایت متعاقدین در عقد معتبر است، مثل الا ان تجاءم بل لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراب، یا مثل لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه. ظاهر این ادله این است که وجود رضایت متعاقدین ولو بعد از عقد آمده است کفایت میکنه، و روی همین چی رو؟ خب دلیل بیارید که نه دیگه دلیل بیارید، من اتفاقا حرف منم دلیل بیارید بگید مثلا در فلان مورد حتما رضایت که منشأ رضایت قصد دیگه، چون اگه قصد نباشه رضایت چی قابل تحقق نیست. در فلان مورد حتما باید هنگام قبول آقای قابل این رضایت چی باشه، و روی همین جهت است که قائل به صحت امر فضولی هستیم. چرا؟ چون رضایت ملحقه کفایت میکنه، ولو رضایت حین العقد در کار نباشد. چرا؟ قیاس نمیکنه، ظاهر این ادله اینو دلالت داره. میگه طیب نفس باید باشه، تا طیب نفس نیامده این مال حلال نمیشه. اما این مخواد بگه حتما باید هنگام عقد طیب نفس باشه. حالا عقد رو خونده اصلا التفات نداره. ما قیاس نمی کنیم، بحث طیب نفسه. مال امرئن شامل فقط نبی نمیشه، مال شامل زن هم میشه، مرد هم میشه، چون در واقع انتفاعاتی که هر یک از همسر از هم دیگر میبرن اینا مالیت داره، اینا منفعته، اینا منافعه، اینا همه مالیت داره. اون لایه هل مال امرئن که اختصاص به بحث بی ندارد که. حالا علاوه بر اون روایات متعدده دیگه که ناسه اطلاقه به صورت کلی دارد، و همچنین اگر رجوع شود به ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار قصد در عقد، این ادله دلالت دارن برای این که آقای موجب در هنگام صدور ایجاب باید قاصد مضمون ایجاب باشد، و قابل در هنگام صدور قبول باید قاصد مضمون قبول باشد. چون العقود تابعتون للقصود، و اما این که در غیر زمان صدور ایجاب و قبول هر یک از موجب و قابل باید قصد داشته باشن، این ادله دلالت بر آن ندارد. این جوابی است که خود مرحوم آقای حکیم از صاحب جواهر میده و جوابم درسته. بله، مفادش دیگه، مفاد این قول. ببینید تارتا من میگم انکاتو، اصلا و ابدا توجه به ازمون این ندارم که چی دارم میگم. این آقا میگن اصلا قصد درش محقق نیست، و چون قصد درش محقق نیست العقود تابعتون للقصوده، و اینجا در واقع قصد چون نبوده عقدم در واقع چی؟ نیست. دقیقا فرمودید؟ مضمون یعنی که متوجه باشم چی دارم میگم، توجه به مضمون انشاء بکنه، اما توجه به منشأشم داشته باشه دیگه. یعنی چی داره میگه؟ لذا اگر کسی بیاد مثلا آقا به جای به تو انکهتو بگه، نمیدونه اصلا چی میگه چی نمیگه، یکی به محقق نمیشه. یکی از علتهایی که میگن به جای به تو انکهتو مثلا درست نیست، و اعتبار اینه که میگن آقا خب با انکهتو اگه به مضمونش توجه داشته باشه اصلا فرد صادرش نمی کنن. دقیق برمونید. خلاصه این که مرحوم آقای حکیم در جواب از صاحب جواهر میفرن صاحب جواهر، این ادعای بی خودیه. ما اگر باشیم و دو طایفه از ادله خلاف حرف شما را اثبات میکنه، طایفه اول اون ادله است که دلالت بر اعتبار الرسا دارد،
این ادله دلالت دارد بر اینکه به هر حال رضا باید بیاید تا بشود در این مال تصرف کرد، اما اینکه این رضایت حتما باید در حال صدور ایجاب باشد، این کجا دلالت دارد؟ لذا اگه بعد هم آمد اشکالی ندارد. و این دلیل بر این می شود که بعضی از ارکان اگر در حین ایجاب نباشد اینجا مشکلی نداره، چون رضا نباشه اهلیت هم خود به خود چی میشه؟ زیر سوال میره. طایفه دوم روایاتی است که دلالت دارد بر این که قصد معتبره. این روایات چی رو دلالت داره؟ این روایات دلالت دارد بر این که آقایی که ایجاب را میگوید باید متوجه باشد چه میگوید، اما اینکه اگر بعد خواب رفت، بعد بیهوش شد، بعد جنون به سراغش آمد و این دیگه قصد وجود در یک زمان نداره، این هم معتبره، اینو دیگه این ادله دلالت ندارد. خب این هم کلام صاحب جواهر. و اما فرمایش مرحوم سید حکیم که تفصیل دادن بین اون اهلیتی که در تحقق تخاطب معتبر است که این اهلیت باید در حین صدور هر یک از ایجاب و قبول و مستمرن باشه، و اهلیتی که فقط در نفوذ انشاء معتبر است که این نوع از اهلیت در صحت عقد معتبر نیست، که مفصل فرمایششون رو توضیح دادیم و متن بیانش هم عرض کردیم. اشکال این سخن این است که این تفصیل شما مبتنی بر آن است که ما بپذیریم تخاطب مخاطب قرار دادن طرف مقابل از ارکان عقد می باشد، طوری که اگر تخاطب نباشد معاقده و معاهده صادق نیست. ولیکن تحقیق مطلب این است که در صدق معاقده و معاهده تخاطب معتبر نیست، تخاطب امری خارج از ماهیت عقد است. چون همونطوری که در گذشته عرض کردیم حقیقت عقد و معاقده ربط التزام شخصی به التزام شخص دیگر در یک مورد واحد است و این ربط بدون تخاطب هم قابل تحقق است. ترس کردن فرض میگوید به تو، با گفتن به تو التزام رو صادر کرده یا نکرده؟ به تو کم نگفت، انکه تو گفتن انکه تو کم نگفت، انتخاطبی در کار نیست. این التزام متصل میشه به التزام صادر از آقای قابل، آقای قابل خواب بوده بیدار میشه متوجه همچین انشائی میشه بعد میگه قابل تو، این ربط حاصل میشه، ربط اون التزام به این التزام و عقد محقق میشه ولو تخاطب در کار نباشه. و اما این که مرحوم سید حکیم فرمودن اگرچه در سیاق معاقده تخاطب اخذ نشده ولیکن در معنای اون سیاق تخاطب مأخوذ است، به دلیل این که این سیاق معاقداتی بین دو طرف است و معاقده و معاهده بین دو طرف هنگامی محقق می شود که فرد التزام خودش را متوجه مقابل کند، مقابل خودش کند، فرد مقابل کند، و وقتی اون فرد قابل خطاب نبود این فرد موجب نمیتواند خطابش را متوجه او نماید. در نتیجه تخاطب معتبر هست. این سخن ایشون بود در این قضیه، اگر یادتون باشه، چون کسی ایراد کرد به ایشون، همین ایرادی که ما مطرح کردیم که آیا حکیم ما بسیاری از سیاق اوغور رو به مطلع میکنم اصلا تخاطب برش نمیبینیم، میگیم بیع تو انکه تو تخاطب در کار نیست. آقای حکیم فرمودن درسته در ظاهر تخاطب در کار نیست، اما در حق این معنا و این لفظ، معنای این لفظ تخاطب در کار. وقتی میگه بیع تو یعنی بیع تو کرد، چرا؟ چون با این بیع تو و قبل تو میخواد معاهده محقق بشه، معاهده زمان محقق بشه که من بخوام عهدمو متوجه شما کنم، شما عهدتو متوجه من کنید. چه زمانی من میتونم این عهدمو متوجه شما کنم؟ وقتی شما قابلیتشو داشته باشید. و الا مثالی زدم که این نوع عهد مثل عهد با دیوار است، اینطور فرمودن دیگه. پاسخ این سخن این است که حالا دقت ببینید واقعیت چی میشه. پاسخ این سخن این است که ایشون در حقیقت در اینجا مدعی میشوند که اگر شخصی قابلیت خطاب را نداشت قابلیت آن را ندارد که با او عهدی بسته بشود، لذا اگر کسی خواب باشد ما نمیتوانیم نسبت به این شخص متعهد به شیعی بشویم، ولی این سخن باطل است. بله، خب اونجا میگن آقا تعهد صادر شده، فرد متوجه بوده، قایتون اصل تعهد فضولتن بوده، بعد طرف اجازه میده تعهد فرد مقابل رو، یعنی فرد فضولی رو نداشته باشه، اما این فرد که تعهد داده، این آقای قابل هم با آقای فضولی داره تعهد میده، قایتون هم تعهد آقای فضولی به این شخص فضولتنه. اگر اون آقا این تعهد رو اجازه داد نافذ میشه، اگر نداد اون وقت نافذ نمیشود. دقیق فرمودید؟ این اینطور میگن.
یه جواب
معنوی
است که تفاوت معنوی
دیگه هم
نمیشه.
بله.
چی؟
جواب این شونو میخوام بدیم دیگه. آقا ما حرفمون اینه، شما یعنی میگید اگر جای شخص قابلیت خطاب رو نداشت، مثلا روبروی من نیستید، یا اگر هستید خوابی، این قابلیت خطاب نداره دیگه، قابلیت تعهد بستن امر الهی رو نداره، شما اینو میگید دیگه. میگید اگر قابلیت خطاب رو نداشت، قابلیت تعهد رو نداره. اگر قابلیت تعهد رو نداشت، معاهده محقق نمیشد. اگر معاهده محقق نشد، عقد محقق نمیشد. اینطور گفتم دیگه.
نه، این قسمت دوم بود که شما اشکال کردید.
ما داریم اشکال می‌کنیم با حکیم.
ما حکیم چرا بعد در بحث سیار ما تخاطب نداره؟ نمی‌گم به فکر انجام.
خود ایشون این اشکال رو مطرح کرده.
اشکال مطرح کرده. ایشون گفت تخاطب معنوی اینا خوابیده.
احسن، ما می‌خوام بگیم نخوابیده.
تخاطب
معنوی. احسن تو درسته.
الان
جواب نه، ما می‌خوام بگیم که ببینید
قابلیت خطاب
همین
قابلیت
معنی شدید شما باید ما از آقای حکیم سوال میکنیم، آیا شما یعنی ادعا میکنید که فرد اگر قابلیت خطاب رو نداشت، مثل چی؟ مثلا بیهوش بود دیگه، مثل اینکه خواب بود، این قابلیت خطاب رو نداره دیگه. چون قابلیت خطاب رو نداره، من با این نمیتونم عهدی ببندم، یعنی عهدی رو صادر بکنم. اینو مخواد بگید، یعنی ملازمه هست بین عدم قابلیت خطاب و عدم قابلیت چی؟ تعهد با این شخص. اینو مخواد بگید، این باطل، این دل. خب همینو مخواد بگید دیگه، چیز دیگه نمخواد بگید. ایشون مخواد بفرمایید درسته بیعتوی شما بیعتو کنیز، اما با بیعتو شما چیکار میکنید؟ عهد صادر میکنید. عهد چه زمانی در اینجا صادر میشه؟ وقتی فرق قابلیت خطاب رو داشته باشه. خب اینو میگه دیگه، چیزی جز این نمیگه. آقا ببینید میفرماید لکنه مأخوذ فی حق معناها الا بله در این صورت بمید فإنها معاقدات.
آقا
بسید
لحظیز
رو
مرمون مکنید. آقا آقا این میردی انکه
اونو که قبول
کرد،
یه اشکال خودش سیاه جواب اونو که میگه آقا ما قبول کردیم اکثر سیاه به صورت مخاطب ذکر بمیشه، اما در این حالی که به صورت مخاطب زندگی نمیشه معنای تخاطبی داره. درسته؟ میگه معنای تخاطبی داره. ما میگم اصلا سلم نه معنای تخاطبی داشته باشه. درسته؟ بیشتر از این که نیست که ما تزدیم اصلا، ما میگیم به تو یعنی به تو کم. درسته؟ ولی اینجا به تو کهی که صادر میشه شما میخواد اینو بگیم، چون به تو به منزله به تو کست، با به تو و به تو که نمیتونیم به فرد نائم خطاب کنیم. چون نمیتونیم به فرد نائم خطاب کنیم، پس عهد با او هم نمیشود بست. چون عهد با او نمیشود بست، معاهده محقق نمیشه. معاهده محقق نشد، عهد محقق نمیشه. غیر از این میخوام بگم؟ اینو میخوام بگم دیگه. در حقیقت و روما آقای حکیم اینو میگه، میگه آقا اگر شخص قابلیت خطاب را نداشت، چون نائمه، چون مغما علیه، چون خدمت شما عرض بشه مجنونه، چون قابلیت خطاب را نداره، پس شما نمیتونید با اون عهدی ببندید. اینو مخاطب فرماید، چون نمیتونید عهد ببندید، یک طرف عهد که نبود، خب خود به خود چی میشه؟ معاهده هم محقق نمیشه. ما عرضمون اینه که میخوام بگیم نخیر آقا، بین عدم قابلیت تخاطب و عدم امکان معاهده با فرد ملازمه ای وجود نداره. میتوانم فرد خواب باشه، الان من متعهد میشم، حالا علتش هم خود اون نفسه، عهده، معنای عهده، متعهد میشم که این آقا اصلا از خواب که بیدار شد 100 تومن بهش بدم، این عهد محقق میشه. قایت الام اگر من عهدم عهدی باشد که نیاز به ذمیمه داشته باشد، زمانی کامل میشه که عهد از طرف فرد مقابل چی میشه؟ صادر بشه. اگر نه عهدم عهدی باشه که یک طرفیه، همین به مجرد صدور چی میشود؟ محقق میشه. من الان شما اصلا خوابی اصلا توجه نداریم. ما اگر بخوام بگیم با التفات فقط معاهده محقق می شود، در بسیاری از نزولات شما مشکل پیدا میکنه، چون من نظر میکنم یا عهد میکنم که اگر فلان امر شد من این مقدار رو به طرف مقابل بدم. ما میگیم آقا عهده به پرداخت این مال با آقای فلان متفرع بر این است که آقای فلان توجه داشته باشد چنین چیزی نیست. بله در عهدهایی که معاهده درش مطرحه، معاهده درش مطرحه، این عهد ناقصه، نه این که نیست. ببینید یه مرد میخوام بگید این کل عدمه، یه مرد میخوام بگید نه این عهد صادره از طرف آقای موجب ناقص است. زمانی کامل میشه که عهد از طرف آقای قابل هم چی میشه؟ بیا احسن تو، یعنی در واقع نه خطاب هم اصلا نباشه. ما میخوام بگیم اگر بلا خطاب هم نشه، آقای مخاطب قابلیت خطاب رو نداشته باشه، من که میتونم با او عهد ببندم. خب احسن، وقتی که آقا بیدار شد اون عهدش رو صادر کنه. شما نه، ببینید وقتی که اون آقا صادر شد عهد رو صادر میکنه، معاهده محقق میشود یا نمیشود؟ بعد از خواب. ببینید در اینه که خواب تخاطب نیست، اما عهد از طرف من هست یا نیست؟
عهد
یک طرف باشه. حالا این عهد دو صورت داره، یا ما بگیم این عهد صادره کل عدمه، چون چه اینا میگن، میگن چون قدرت خطاب اون نیست عهدی هم با اون نمیشه، یا میگیم نه این عهد صادر شده هست ناقصه. یعنی چی؟ یعنی نفوذش معلقه بر آمدن چی؟ عهد دیگه. ما اینو میخوام بگیم، میخوام بگیم ولو تخاطب، قدرت تخاطب با طرف نباشه، نه قابلیت تخاطب رو نداشته باشه، ما عهدمونو با ایجاب صادر میکنیم، چنان که از آقای قابل التزام آمد معاهده محقق میشه. پس میشود عهد را محقق کرد بدون اینکه تخاطب در کار باشد. حالا این بمانه که برای فردا که انشاءالله تکمیلش کنیم.